أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عنوان بحث ما درباره تقریر نویسی بود. مطالب بسیار مهمی ما در حوزه تقریر نویسی بیان کردیم و خدمت دوستان میخواستم این رو عرض کنم که دو تا حوزه درسی مهم در نجف وجود داشت، اما یکی به خاطر فلسفه و دیگری به خاطر سیاست به حاشیه رانده شد، به جوری که مرحوم ناینی مدتی در حوزه نجف خانه نشین شد و اصلا حوزه درسی او تعطیل شد و حوزه مرحوم اصفهانی هم که معلوم بود، حتی برخی از اساتید نقل می‌کردن رساله مرحوم آقای اصفهانی در چاپخانه را نگذاشتن چاپ بشه و اونقدر به اون چاپخانه چی گفتن این را چاپ نکنی که او تأمل کرد تا زمانی که مرحوم اصفهانی فوت کرد. اما در این دوره مرحوم آغازی‌های عراقی رشد کرد، چون مرحوم آغازی‌های عراقی اصلا به مباحث فلسفی علاقه‌ای نداشت و لذا در مباحث اصولی اصلا مباحث فلسفی رو وارد نمیشه. نهایت الافکار شاهد این قضیه است. از مرحوم آغازی‌های عراقی ما چند تا تقریرات در علم اصول در دست داریم. یکیش نهایت الافکار مرحوم محمد تقی بروجردی است، دیگری تقریراتی است که سایر شاگردان دیگه نوشتن که ما در کتاب دانش تقریر نویسی گزارش خیلی مفصل و عمیقی ازش دادیم و بیان کردیم. و حوزه مرحوم آغازی‌های عراقی خیلی شلوغ شد و تمام شاگردان وقتی که از جاهای دیگه موندن آمدن به حوزه درس مرحوم آغازی‌های عراقی. در دوره شاگردان مرحوم آخوند خراسانی این سه مدرسه ظهور کردند و این سه مدرسه محورشون در واقع علم اصول بود. بعضی از بزرگان یک تعبیر خیلی جالبی داشتن، میگن در این دوره علم اصول در نجف اصل شد، یعنی کأنه از این که مقدمه برای فقه باشه بیرون آمد و به عنوان اصل و اساس قرار گرفت. مرحوم آیت الله اعظم آقای بروجردی رحمت الله علیه معتقد بوده که علم اصول مقدمه هست، لذا بزرگان ما در قدیم به عنوان مدخل برای کتابهای فقه می نوشتن. صاحب معالم یک مدخلی بر معالم الدینش نوشت، مرحوم کاشف الغطا یک مدخل در جلد اول کشف الغطا داره، مرحوم ابوالمکارم ابن زهره در غنیت النذوع الی علم الفروع و الاصول یک کتاب یک مدخلی داره. در واقع علم اصول هیچ وقت یک علم اصول مستقل نبوده، در واقع این علامه حلی بود که علم اصول را در قرن هفتم خیلی گسترش داد و در دوره متأخران هم شاگردان مرحوم آخوند خراسانی بودن که اینها علم اصول را خیلی متورم کردن. به مرحوم آقای بروجردی همیشه می‌فرموده علم اصول در حقیقت متورم شده و علم اصول چاق نشده، یعنی مطالب علمیش گسترش پیدا نکرده، بلکه اونچه که گسترش پیدا کرده در واقع از نظر ظاهریش. یادم میاد در خدمت آیت الله العظما میرزا محمد میرزا علی فلسفی بودیم از شاگردان برجستی مرحوم آیت الله العظما آقای خویی رحمت الله علیه، که خب از مرحوم آقای خویی اجازه اجتهاد هم داره، که من یادم میاد روزی که مرحوم آقای خویی فوت کرده بود یک مجله النور که در لندن منتشر میشه به عربی نوشته بود که دو نفر از مرحوم آیت الله العظما آقای خویی درجه اجتهاد دارن، اجازه نامه اجتهاد دارن، یکی آیت الله سید علی سیستانی و دیگری آیت الله میرزا علی فلسفی من اساتذه حوزه مشهد، از اساتید حوزه مشهد. مرحوم آقای فلسفی رحمت الله علیه می فرمودند که هر از گاهی برای من از قوم یک دوره کتابی در علم اصول می نویسند می فرستن. من وقتی اینا رو نگاه میکنم میبینم چند صفحه آدم میخونه مطلب جدیدی نداره، همون مطالبی که در کتابهای دیگر اصولی هست باز اینجا با یک عبارتهای دیگه تنقیح شده و نوشته شده. به هر حال در دوره مرحوم شاگردان آقای مدار آخوند خراسانی علم اصول خیلی رشد پیدا کرد. بر همین اساس هم هست ما میبینیم مرحوم میرزا محمد حسین نائینی دو تا تقریرات مهم از ایشون باقی مونده. یک تقریر به نام فواید الاصول مرحوم محمد علی کاظمینی نوشته که مرحوم محمد علی کاظمینی از شاگردان دوره اول مرحوم میرزای مرحوم آخوند خراسانی بوده، دوره های متقدم، و دوره دومی که از تقریرات ایشون نوشته شده یعنی مجموعه دوم اجود التقریرات هست که به وسیله مرحوم آیت الله العظما آقای خویی نوشته شده. این کتاب هم در 4 مجلده. البته از نظر شهرت و مشهور بودن و استفاده بیشتر کتاب فواید الاصول مرحوم کاظمینی در مورد توجه فضلا و مراجع و محققین و مدرسین هست. اما ما از استادمون استاد آیه تباتگانی حفظه الله تعالی که الان در مشهد ساکن هستند و درس خارج دارند در فقه و اصول و از شاگردان مرحوم میرزا محمد جواد تبریزی، در واقع میرزا جواد آقای تبریزی بودن و بسیار استاد لایقی هستن، این بزرگوار خیلی اصرار داره که اجود التقریرات بهتره. اجود التقریرات از جهتی هم روان تر است و هم آخرین نظریات مرحوم میرزای نائینی را داره، اما فواید الاصول مرحوم کاظمینی از جهتی در واقع هم مفصل تر و هم از جهتی متقن تر و عبارتاش ثقیل تر. در واقع تقریرات اصول مرحوم آقای نائینی را علاوه بر این دو شخصیت، شخصیت‌های دیگری هم نوشتن اما یا چاپ نشده و یا اینکه در واقع فقط گزارشی ازش به درس ما رسیده. مثلا آیت الله آقای استاد واعظ‌زاده خراسانی می‌فرمودند ما به درس مرحوم میرزا مهدی اصفهانی رحمت الله علیه در مدرسه علمیه نواب در حوزه علمیه مشهد که می‌رفتیم، ایشون از شاگردان میرزای نائینی بود و اولین بار اون برای تقریرات مرحوم میرزای نائینی را از نجف آورد و در مشهد تدریس می‌کرد. و مرحوم آقای واعظ‌زاده می‌فرمودند ما وقتی که تقریرات آقای میرزا مهدی اصفهانی رو نوشتیم و در واقع درسایشون رو از درس مرحوم نائینی گوش می‌کردیم، بعدها فهمیدیم که با تقریرات مرحوم آقای کاظمینی گاهی فرق می‌کنه و در خیلی از موارد مرحوم میرزا محمد مرحوم میرزا مهدی اصفهانی مفصل‌تر، عمیق‌تر، برهانی‌تر مطلب را نوشته و ضبط کرده. به هر حال از مرحوم آقای واعظ‌زاده یک تقریرات میرزا مهدی اصفهانی در علم اصول باقیه، ولی متاسفانه در اون مجموعه آثار میرزا مهدی اصفهانی این مجموعه چاپ نشده و هنوز هم دست به دست میگردد و به ثمره‌ای نرسیده است در واقع که چاپ بشه. و مرحوم نائینی دو تا تقریر مهم الان در دست داریم که اشاره کردم. از مرحوم آغازیای عراقی هم یک تقریر مهم در علم اصول هست و یک تقریر دیگه هم در کتابخانه هست که من در کتاب دانش تقریر و نویسی گزارشش را دادم، اما الان من اسم اون مقرر و خصوصیات اون کتاب یادم نیست. کتاب در واقع تقریر از مرحوم آغازیای عراقی به نام نهایت الافکار، تألیف محمد تقی بروجردی از شاگردان مرحوم آغازیای عراقی هست که این کتاب هم در 4 مجلد به وسیله مؤسسه نشر الاسلامی چاپ شده است. از مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی تقریراتی در علم اصول ما نداریم، بلکه از ایشون یک کتابی داریم به نام نهایت الدرایه فی شرح الکفایه که در حقیقت کتاب استادشون مرحوم میرزا مرحوم آخوند خراسانی را کفایت اصول را شرح نوشتن و نهایت الدرایه یکی از شرح‌های معروف کتاب کفایت الاصول مرحوم آقای آخوند خراسانی است، مخصوصا در مباحث فلسفی که وارد علم اصول کردن و در مباحث علم اصول اونها را تحلیل و نقد و بررسی کردن و بر قواعد اصولی را بر اساس اونها استوار کردن. بعد از دوره مرحوم نائینی و مرحوم آغازیای عراقی و مرحوم آقای اصفهانی، خب در همون دوره البته مرحوم آقای بروجردی هم از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی بودند. البته مرحوم آقای بروجردی در بیاناتشون فرموده بودند من وقتی وارد نجف شدم چیزی از حوزه نجف به دست نیاوردم، چون در حوزه اصفهانیشون رشد کرده بود و در مرحله تراز اول فقاهت واقع شده بود. تقریرات اصولی را در واقع بله. خب مرحوم آقای بروجردی که دیگه تقریرات اصولی از این بزرگوار فقط یک جلد باقی مانده که به وسیله یکی از شاگردانشون چاپ شده. آثار فقهی از این بزرگوار باقی است که به وسیله شاگردانشون چاپ شده که ما در بحث در باب تقریرات فقهی اشاره خواهیم کرد، همینطور که بیم جلو اشاره میکنیم. و اما تا اینکه میبینیم که شاگردان مرحوم آخوند خراسانی و شاگردان این سه مدرسه ظهور کردند. شاگردان این سه مدرسه یعنی شاگردان نائینی، شاگردان مرحوم آخوند خراسانی و شاگردان مرحوم اصفهانی. البته از شاگردان آخوند خراسانی که تقریبا در همین اواخر فوت کردند و از شاگردان دوره‌های آخر درس آخوند بودند، مرحوم آمیرزا محمد تقی آملی که در تهران ساکن بودن، شرحی بر غربت الوسقا نوشتن، در 14 مجلد چاپ جدید آمده به بازار، خیلی مطلوب در واقع. مرحوم آسید احمد خانساری رحمت الله علیه کتابی نوشتن در 7 مجلد، شرح مختصر و نافع. در واقع این بزرگواران از شاگردان دوره های آخر درس مرحوم آخوند خراسانی بودن. به هر حال تا اینکه شخصیت های بزرگی مثل مرحوم آیت الله العظما آقای خویی، مرحوم آیت الله العظما آقای حکیم ظهور کردند و این دو بزرگوار دیگه در واقع مرحوم آقای حکیم کتابی نوشت در فقه به نام مستمسک العروة الوثقا در 14 مجلد که شرح کامل عروة الوثقا است، فقط اون اواخرش یک بخش کمی را از عروة موفق نشدن شرح بنویسن. و در این مرحوم آقای حکیم به تقریر نویسی اعتقادی نداشت و لذا ایشون اجازه نمیداد که تقریرات ایشون چاپ بشه و کسی بنویسه، و لذا از ایشون دو کتاب مانده، یکی در علم فقه به نام مستمسک العروة الوثقا و یکی هم در علم اصول که در واقع حقایق الاصول به منزله تعلیقه و شرح بر کتاب کفایت الاصوله. خب تقریر مرحوم آیت الله العظما آقای خویی که شاگرد مرحوم نائینی بودن، شاگرد مرحوم اصفهانی بودن، شاگرد مرحوم آغازی ها بودن و شاگرد شیخ الشریعه اصفهانی بودن در علم رجال و علم حدیث. در واقع مرحوم آیت الله العظما آقای خویی اگر بگیم بیشترین تقریرات در دوره معاصر از درس این بزرگوار باقی مانده مبالغه نگفتیم. من فهرستی از تقریرات این بزرگوار را تا جایی که امکان داشته در کتاب تانش تقریر و نویسی آوردم. البته در این حال باز تقریرات دیگری هم از ایشون بوده که از من فوت شده. حالا تقریرات مرحوم آیت الله العظما آقای خویی، اولا یک مجموعه از ایشون چاپ شده به نام موسوعه آیت الله الامام الخویی، 50 مجلده. حالا من قبل از اینکه این موسوعه را توضیح بدم به بعضی از تقریراتی که از ایشون چاپ شده را من اشاره میکنم. از جمله توجه داشته باشید که در احوالات مرحوم آیت الله خویی من وقتی تحقیق کردم، ایشون اولین درس خارجی که شروع کردن با 8 نفر بودن و این 8 نفر یکی از اونها مرحوم سید محمد کلانتر، همون کسی که کتاب مکاسب را تصحیح کرد، کتاب شرح لمعه را تصحیح کرده، اینا 8 نفر بودن. اما دوره بعد از اون که دوره دوم و سوم بوده، شخصیت های مثل آیت الله العظما آقای سیستانی شرکت کردن، مرحوم آیت الله آقای سید محمد مهدی خلخالی شرکت کردن، مرحوم دکتر ابوالقاسم کلانتر حضور داشتن و بزرگانی که ما میبینیم الان مرحوم آقا حسن صافی، مرحوم آسید علی شارودی، اینا همه موفق شدن تقریرات مرحوم آیت الله خویی را بنویسن. آقای آسید مهدی خلخالی حفظه الله تعالی تقریرات آیت الله العظما آقای خویی را در فقه نوشتن به عنوان فقه حاشیه که حدود 5-6 مجلد اون چاپ شده. در همون زمان در نجف با تقریزی که مرحوم آیت الله آقای خویی بر کتاب نوشتن به چاپ رسید. مرحوم آیت الله آقای میرزا علی قروی تبریزی تقریرات آیت الله خویی را نوشتن با عنوان التنقیح در فقه. و بزرگان دیگه هم باز مرحوم شیخ محمد علی توحیدی تبریزی تقریرات درس بیع آیت الله خویی را نوشتن با عنوان در 7 مجلد. که مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی در زندگی نامش توضیح میده من کتاب صلات و کتاب بیع را دو بار تدریس کردم خارجش را، اما بعد از اول عروة الوثقی شروع کردم و تا آخر عروة الوثقی رفتم و تمام کردیم و تقریرات را به صورت گوناگون چاپ شده، مثلا بخش حج مستند عروة الوثقی چاپ شده از تقریرات فرزند آیت الله خویی، یا کتاب المزارعه فرزند آیت الله خویی، مرحوم آقای بروجردی شیخ، اینا تقریرات آقای خویی را افراد مختلفی نوشتن. و اما در علم اصول، در علم اصول تقریرات معروف دوره‌های اولی که چاپ شد دراسات فی الاصول بود که مرحوم سید علی شارودی چاپ کرد در 4 جلد. دوم کتاب الهدایه الی الاصول است که مرحوم حاج حسن آقای صافی چاپ کردند در حدود تقریبا 20 سال پیش در 4 مجلد. اینا مال دوره‌های اول و دوم و سوم آیت الله اعظم آقای خویی که مرحوم آقای خویی در اون دوره‌ها معتقد بودند به وثوق صدوری، لذا بر قرائن اعتماد می کردن، مراسیل را معتبر می دونستن، مراسیل صدوق را معتبر می دونستن. در کتاب دوره‌های بعدی دیگه از این نظریه برگشتن، مثلا مصباح الاصول مرحوم آیت الله بهسودی حاصل تقریرات تقریبا دوره سوم و چهارم مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی، لذا در ذیل قاعده لازرر میگه ما از نظریه قبلی خودمون که مراسیل صدوق را معتبر می دونستیم برگشتیم و الان مراسیل را مطلقا حجت نمیدونیم، حتی مرسل محمد ابن ابی عمیر را. مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی، مرحوم حاج حسن آقای صافی هم تقریرات، بله، مرحوم آیت الله بهسودی هم 4 جلد از تقریرات با عنوان مصباح الاصول چاپ کرد. اخیراً در سال 94 3 مجلد از تقریرات علم اصول آیت الله اعظم آقای خویی توسط مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی نوشته شده بود که در زمان حیات ایشون چاپ نشده بود، ولی بعد از فوت ایشون بلافاصله دانشگاه تهران به آقای دکتر پهلوان میسپاره و ایشون در 3 مجلد زیبا چاپ میکنه و الان در بازار موجوده. خب این تقریبا 4 تا تقریر ما از مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی به عنوان دوره کامل علم اصول. آیت الله سید مهدی خلخالی هم یک دوره کامل علم اصول از آقای خویی در واقع نوشته داشتن که حتی تقریر آقای خویی هم روش هست، ولی ایشون فرمودن چون تقریرات از آقای خویی زیاد چاپ شده دیگه من اینا را چاپ نکردم، البته شاگردانشون اصرار داشتن که اون را هم چاپ کنن در واقع، ولی الان من اطلاعی بیشتری ندارم. استاد ما آیت الله اشرفی شارودی، عاشق مصطفی اشرفی شارودی که الان در مشهد مقدس استاد درس خارج هستند و یکی از شاگردان برجسته مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی و امام خمینی بودند، که حتی معروفه که در درس مرحوم امام خمینی 2 نفر مصطفی وجود داشته که اینا مستشکل بودن، یکی آسید مصطفی خمینی و یکی هم عاشق مصطفی اشرفی شارودی. استاد ما هم یک دوره تقریرات درس اصول آقای خویی رو نوشتن به صورت کامل که حتی تقریر آیت الله اعظم آقای خویی هم برش وجوده ولی چاپ نشده. مرحوم آقای عباس نژاد رحمت الله علیه هم دوره کامل تقریرات آیت الله خویی رو نوشتن که توسط فرزند آقای عباس نژاد تصحیح کامل شده و الان در صدد چاپش هستند. مرحوم آیت الله معصومی شارودی هم تقریرات آیت الله خویی رو نوشتن که یک مجلدش در واقع در علم اصول چاپ شده. از مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی شاید 5-7 تا کتاب تقریرات در علم اصول چاپ شده و بعضی ها مورد توجه هست. یکی از بزرگان دیگه هم به نام بحرالعلوم تقریرات اصول آیت الله خویی را در 2 مجلد که مجمع الفکر الاسلامی چاپ کرده. من گزارش تمام اینها را در کتاب دانش تقریر نویسی داده ام. گفتم تقریرات مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی از تمام مراجع معاصر بالاتره و بیشتره و ایشون خیلی علاقمند می بوده، هر شاگردی تقریری می نوشته او رو تشویق می کردن و در چاپش کمکش می کردن. و در کتاب تفصیل و شریعه مرحوم آیت الله اعظم آقای فاضل لنکرانی خیلی وقتا هست که مرحوم آقای فاضل به فرمایشات مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی متعرض می شن به عنوان بعض المعاصرین و اونجا فرمایش آقای خویی رو نقد میکنن. ایشون یک جمله خیلی جالبی مکرر به کار میبرن و اون مطلب اینه، ایشون میفرماید بعیده که آقای خویی این حرف را بزنه و این شاید برداشت مقرر بوده در واقع، یعنی مقرر یک برداشت خوبی از بیانات آیت الله از آقای خویی نداشته و الا ممکن بوده که مرحوم آقای خویی جور دیگری بیان را فرمودن. به هر حال تقریرات مرحوم آیت الله خویی البته بعضیش در واقع در موسوعه به نام موسوعه الامام الخویی منتشر شده که آمدن اون مجلدات اول را از تنقیح اختیار کردن، بعد حتی کتاب بی را هم باز مجلدات اول را که محرمه بوده از تقریرات آقای قروی تبریزی اختیار کردن و بقیه مجلدات را از تقریرات آقای توحیدی تبریزی به نام مصباح الفقاهه. باز مباحث حج و مباحث مزارعه و مباحث زکات و خمس را که همون تقریراتی که قبلا معروف و مشهور بوده از مرحوم پسر آقای خویی، از مرحوم شیخ مرتضای بروجردی و سایر آقایونی که تقریرات را نوشته بودند. مرحوم یادم رفت که یاد کنم که در یک دوره علم و اصول البته مباحث الفاظ خیلی مفصلتر از اون دوره های قبلی که اشاره کردیم از اون تقریرات قبلی به وسیله آیت الله العظما محمد اسحاق فیاض که از مراجع فعلی نجف هستند چاپ شده در 5 مجلد به نام محاضرات فی الاصول که اینم یک دوره در واقع علم و اصول است، ولی بخش پایانیش یعنی بخش اماراتش بخش دوم علم و اصول چاپ نشده است در واقع. خب در همین دوره معاصر که از مرحوم آیت الله عظما آقای خویی در نجف اینقدر تقریرات چاپ شده، در قم و نجف هم از مرحوم امام خمینی هم تقریرات فراوانی چاپ شده. آیت الله العظما آقای فاضل لکرانی تقریراتی دارن از مرحوم امام خمینی، آیت الله سبحانی تقریراتی دارن از علم اصولشون به نام تهذیب الاصول، بزرگوار دیگری به نام اشتهاردی 4 جلد تقریرات مرحوم امام خمینی را در علم اصول تقریر کردن و نوشتن. تقریرات گوناگونی از مرحوم امام خمینی هم در قم و در نجف به چاپ رسیده، مثلا البیع ایشون به وسیله مرحوم سید محمد صدر در 11 مجلد تقریر شده که توسط مؤسسه احیای آثار امام صدر در قم به چاپ رسیده و در 11 مجلد موجود. ضمن این که امام خودش رحمت الله علیه البیع را به قلم خودش نوشته در واقع و البیع امام تقریرات ایشون نیست، اما در علم و اصول تقریراتی به وسیله آیت الله عظما آقای فاضل، مرحوم آقای آیت الله آقای سبحانی و آقای اشتهاردی نوشته شده در واقع، و از مرحوم آقای بروجردی هم تقریرات متفرقه باقی مونده که تقریراتی را به وسیله بعضی ها به وسیله آیت الله منتظری، بعضی ها به وسیله آیت الله فاضل، بعضی ها یکی هم به وسیله خود امام خمینی رحمت الله علیه از مرحوم آقای بروجردی نوشته شده است. اینا تقریراتی است که در واقع از اساتید بزرگی در دوره هم دوره مرحوم امام خمینی و مرحوم آیت الله عظما آقای خویی نوشته شده. تقریراتی از آیت الله عظما آقای گلپایگانی مثلا موجوده، از سایر مراجع و باز تا میرسیم به دوره شاگردان مرحوم آیت الله خویی، آقای بروجردی و مرحوم آقای حکیم، مثل این مراجعی که الان وجود داشتن، مرحوم آیت الله عظما آقای فاضل لنکرانی که 2-3 تقریر هم در علم اصول و هم در علم فقه از ایشون موجوده. در علم اصول مخصوصا 3 تا تقریر از این بزرگوار به وسیله مرکز فقهی ائمه اطهار چاپ شده که من الان اسامی اونها را حاضر و ذهن نیستم و عرض کردیم در کتاب دانش تقریر و نویسی قشنگ ما مفصل توضیح دادیم. و همینطور از آیت الله العظما آقای سبحانی 2 تا تقریر در علم اصول چاپ شده، یکی به عنوان المحصول فی علم الاصول و یکی دیگه هم در واقع از این بزرگوار. و همینطور از آیت الله عظما آقای وحید خراسانی ما میبینیم تقریراتی را چاپ کردن. البته آیت الله عظما آقای وحید خیلی رضایت به چاپ تقریراتیشون ندارن، لذا استاد انصاری قمی که شاگرد آقای وحید بوده درسهای بیع ایشون را که در مدت حدود 17-18 سال در مسجد اعظم قم ایراد کردن با عنوان تقریرات المسجد، تقریرات المسجد الاعظم، حالا اسمش رو باید دقیق نگاه کرد در واقع من در کتاب نوشتم در واقع، چاپ کرده و به اسم خودشون این بزرگوار آقای انصاری قمی چاپ کرده و حتی تقریرات اصولی هم که از آقای وحید نوشته آیت الله سید علی میلانی در 9 مجلد به اسم خود بزرگوار به خود مؤلف چاپ کرده. بوده و بر همین اساس چون آیت الله از آقای وحید خیلی رضایتی به چاپ تقریراتی به اسمیشون نداره مثل مرحوم آقای حکیم، اما آیت الله از آقای خویی خیلی در این جهت هم شاگردان را تشویق میکردن و هم مساعدت میکردن در چاپ کتابها. به هر حال این تقریر نویسی از قدیم زمانش را بیان کردیم که چگونه رایج شد و به کجا رسید، اما تقریر نویسی کتابهایی که به عنوان تقریرات چاپ شده عرض کردیم برخی کلمه به کلمات استاده، مثل همون موسوعه احکام حج که به درسهای آیت الله سید محمد رضای سیستانی هست که آقای شاگردشون الکسار منتشر کرده، جواد الکسار، و در مقدمش نوشته که ما نوارهای استاد را پیاده کردیم و استاد فرمودن یک کلمه کم نشه. این که همون املا قدیم هست و در واقع اسمش نمیتونیم بگذاریم تقریر، اما تقریرات سایر بزرگان که موجوده در توضیحاتش را دادیم. نکته ای از مرحوم آیت الله از ما آقای میرزا علی فلسفی من یاد کنم، مرحوم آقای فلسفی میفرمودن ما سر درس در خیلی مقید بودیم، درس استاد را کامل گوش میکردیم و بعد شب میرفتیم در خانه درس را مطالعه میکردیم و دقت میکردیم و بعد خلاصه و چکیده درسهای استاد را مینوشتیم. مرحوم آیت الله فلسفی مدام در درسهای ما که ما حاضر میشدیم برای ما تقریرات استادشون مرحوم کاظمینی را بیان میکردن، چون بیشتر درسهای آیت الله فلسفی در محضر آیت الله مرحوم آقای شیخ محمد علی کاظمینی بودن صاحب فواید الاصول. و بزرگان دیگه هم در واقع درباره تقریر نویسی همین نکته را فرمودن. یک وقتی بعضی بزرگان می فرمودن اولین کسی که به درس مرحوم آیت الله از ما آقای بروجردی دفتر بردن و در سر درس بعضی نکته های ریز را یادداشت می کردن آیت الله آقای سیستانی بودن، و الا در اون اوائل آقای واعظ‌زاده می فرمودن دفتر بردن به سر درس خارج اصلا یک ننگ بود و اگر کسی دفتر می برد او را متهم به بی‌سوادی می کردن. به کم کم رایج شد که کاغذ می آوردن سر درس و دفتر و اون اصول و قواعد اصلی و در واقع اون محتواهای اصلی را در یک خط، دو خط، سه خط تلگرافی می نوشتن که اصل مطلب یادشون نره تا بتونن در خانه آن را قشنگ تقریر کنن. ما در کتاب در باره بعضی بزرگان آیت الله العظمى آقای جوادی آملی تقریرات مرحوم داماد را، مرحوم محقق داماد را در قم نوشتن، اونجا در مقدمهشون در تقریرات حجشون می نویسن من وقتی که می نوشتم جمعه ها و پنجشنبه ها تحویل استاد می دادم و باز استاد مطالعه می کرد. حتی یکی از مقررین در مقدمه کتابش می نویسه من در طول سال درسهای استاد را گوش کردم و در تابستان که به سفر رفتم این تقریرات را نوشتم. نه اینکه دیکته نویسی بود، آیت الله فلسفی رحمت الله علیه همیشه از دیکته نویسی ما که کلمه به کلمه حرفای استاد را می نویسیم انتقاد داشتن. درسهای مرحوم آیت الله میرزا علی فلسفی را هم بعضی از شاگردان ایشون تقریر کردن و ثبت کردن، از جمله استاد آقای قدیری حاصل دوره اصول ایشون را در واقع در 4 مجلد نوشته که انشالله که بعضی مجلدات آن چاپ شده الان به وسیله انتشارات دلیل ما و بقیه اون هم انشالله در سالهای آینده چاپ خواهد شد. به هر حال این گزارشی است از تقریر نویسی. تقریر نویسی غیر از املا نویسی است، تقریر نویسی غیر از دیکته نویسی است، تقریر نویسی این است که انسان سر درس به طور کامل گوش کند و بعد مطالعه کند و اون مطالبش را در واقع بنویسد و یا خلاصه مطلب را سر درس بنویسد که فراموش نکند و بعد در خانه اون را شرح و بس بده. آیت الله سید مهدی خلخالی می‌فرمودن ما در سر درس گوش می‌کردیم و بعد بعضی مطالب را وقتی خانه می نوشتم می دیدم که از نظر من دلیل آقای خویی کامل نیست، لذا باز می آمدم با آقای خویی بحث می کردم و وقتی نظرشون عوض می شد دوباره به نظر خودم اون تقریراتیشون را می نوشتم. این یک گزارشی بود در واقع ما در این دو جلسه درباره مباحث تقریر نویسی. دوستان را حواله میدیم به کتاب دانش تقریر نویسی خودمون، که در اونجا ما بسیاری از تقریرهای علما و اسامی تقریراتی را که از ناحیه علما منتشر شده است و در اول کتابهاشون آمده بیان کردیم که چقدر ارزش علمی دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.